أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى امروز خب روز پنجم ربیع الاول در حقیقت اول سال تحصیلی است. عمده سال تحصیلی این 6 ماهه، بین اول ربیع تا آخر شعبان. اون قسمت عمده سال تحصیلی اینجاست. باید از خدا بخواهیم انشاءالله اولا به ما توفیق بده به ادامه کار، حالا بحث، درس، مطالعه، از شنیدن، گفتن به هر شکل، و ثانیاً هم توفیق بده واقعا برای رسیدن به اون چی که مطلوب الهی است. احکام واقعیه در حد امکان و تخلق به اخلاقی که موجب رضایت پروردگار باشه. انشاءالله در این چند وقت تعطیل در هر کجا که بودید موفق بودید، حالا یا به تبلیغ یا زیارت یا جهات دیگری، مطالعات فردی. برای اینکه به اول فصل رسید و دیگه فصل رو شروع نکردیم، والا چه بسا 3 روز دیگر بحثمون قابل ادامه بود. اون وقت القول فی المصاهرت و ما یلحق بها، این القول فی المصاهره که چی؟ مصاهره یعنی ازدواج. خب اینیست که همیشه شبان روز به فکرشید دیگه. حالا این القولش چیه؟ درباره چیش؟ مرحوم سید وقتی در عروه مطرح می کند می فرماید القول فی المحرمات بالمصاهره، اونی که در اثر ازدواج مواردی که حرمت پیش میاد. اصل در ازدواج هر مردی با هر زنی، اصل اولیه، سابقا نسبتاً یه بحث طولانی کردیم، اصل از نظر طبیعی، از نظر شرعی، اصل و قاعده اولیه جواز هر مردی با هر زنی. محرم شدن یک نوع ازدواج، یک مورد، یک جا عارضی است و نیاز به دلیل داره، باید با دلیل اثبات بشه و بر اساس این در عبارات قبلی وسیله و تحریر فرمودن فی، فصل عمدش این بود، فی اسباب تحریم. اون وقت اسباب تحریم چند تا؟ 13 تا شمردند: نسب، رضا، مصاهرت و موارد دیگر. این رو اونجا سرفصل قرار دادن. بعد بر اساس این سرفصل محرمات، اسباب و تحریم: 1 نسب، 2 رضا، 3 مصاهرت. اینجا در حقیقت یکی از اون موارده وقتی شروع میکنه بدون اینکه یک عنوانی برش اضافه کنه، القول فی المصاهره، یعنی همون مصاهرتی که یکی از اسباب تحریمه، به عبارت دیگر و من اسباب تحریم المصاهره. اولیش هم همینطور گفتن دنبال این عبارت، القول فی النسب، القول فی الرضا، القول فی المصاهره. این جمله اینجا دنباله اون بحثه، تعداد اون موارده. دیگه نیاز نداشت اینجا بگن که یحرم بالمصاهرت کذا، این بله تو عنوانش لازم نیست. به خلاف مرحوم سید در عروه که سید اون دو بحث رو نداشت، اسباب تحریم به صورت کلی، بعد نسب، بعد رضا، اینا رو در عروه متعرض نشده بود، فقط این بحث مصاهرت رو متعرض شده، ولذا سید ناچار بود بفرماید به این که القول فی المحرمات بالمصاهره، این تحریمی که می شود. این یه نکته در مورد متن بندی که چرا تفاوت کرده عبارت اینجا با عبارت عروه، و هر دو هم درسته اما هر کدوم به حسب خودش. اینجا چون اون مقدمه رو داشته، اون سرفصل رو داشته، لازم نبود بگه، ولی در عروه اون سرفصل رو نداشت، ولذا با اون عنوان شروع کرد، ولا مشاهد فی ذلک. بعد می فرمایند بسیار خوب، القول فی المصاهرت و ما یلحق بها. مصاهرت چیه؟ المصاهره هی علاقتون بین احد زوجین مع اقرباء الاخر موجبتن یا موجبتون لحرمت نکاح اینن او جمعن علا تفصیل یعتی. یه اجمالی همه تون میدونید، بارها مسائلش هم گفتید، وقتی دو نفر با هم ازدواج کردن یک سلسله احکام جدیدی پیدا میشود و از اون قبیل احکام حرمت ازدواج این مرد با یک عده‌ای و حرمت ازدواج این زن با یک عده‌ای. هر کدوم از اینها ازدواجشون با یک عده دیگر می شود حرام. وقتی کسی با زنی ازدواج کرد، مادر اون زن می شود بر او حرام. وقتی کسی با زنی ازدواج کرد، اون زن بر پدر او می شود حرام. یک سلسله محرمات خارج از خود زوجین، در موارد دیگر در اثر ازدواج این زوجین پیدا میشه. کاری این فصل اینه که اینا رو بشماره، دونه دونه مواردش رو احصا کنه. البته حکم خلاف قاعده است، نیاز به دلیل داره، هر جایی که گفته می شود باید برش استدلال بشه. کلی مطلب روشنه برای همه تون. در این حال وقتی این مطلب میخواد مورد تعریف قرار بگیرد، الان میخواد اول فصل این عنوان رو تعریف کند، این تعریف متن وسیله و تحریر. المصاهره هی علاقتون بین احد زوجین مع اقرباء الاخر موجبتن لحرمت نکاح اینن او جمعن علا تفصیل یعتی. در عروه همچنین تعریف داره، با یه تفاوتی. عروه میگوید و هیه علاقتون بین احد طرفین مع اقرباء الاخر تحدث و به زوجیه اول ملک اینن او انتفاعن به تحلیل اول وقت شبهتن او زنا اول نظر و لمس فی صور مخصوصه. در عرفه از این بحث که میریم جلو یه سلسله مسائلی مطرحه که در وسیله اونا رو حذف کردن، مسائلی که مربوط به اماع و عبیده. در زمان مرحوم سید ظاهرن هنوز مورد ابتلا بوده، به اصطلاح لغو بردگی نشده بوده به طور کلی، اینها وجود داشته در جامعه، جامعه مسلمان ها، جامعه شیعه ها، تو خود نجف، کربلا، جاهای دیگر، و مسائل مربوط به اونها، حالا بحث ملکیت و جهات دیگرشون تا میرسه به قضایای مربوط به همبستگی، همبستری و غیر ذالک. خب اینا از چیزهایی که جزء مسلمات فقه قرآن رو صراحت داره، روایات بسیار در این رابطه داریم، در زمان ائمه هم بسیار مورد ابتلا و سوال و جواب بوده، فقه وسیعی داره. مرحوم سید اینا رو مطرح میکنه. لابلای همین فصلی که داریم پیش میریم، مثلا یه مسئله اینه که مادر زن میشه حرام دائم، بسیار خوب. یه مسئله هم راجع به اماع و عبید، اونها را هم لابلاش این مطرح میکنن. اگر چنانچه فرض کن با عمه هم بستر شد، دیگه مادر اونم میشه براش حرام، ولی اونم کنیزشه، ملکشه، جدایی، ولی بر اونم میشه حرام. اینو جدا مرحوم سید مطرح میکنن. اما مرحوم آیست بلسن و تحریر نه دیگه، خب اینا مورد ابتلا نبوده، این مسائل رو حذف کردن. در تعریفی هم که سید میکنه به ناچار سراغ اونا میره، چون میخواد تو این فصل اونا رو مطرح کنه، ولذا در تعریف فصل مصاهرت علاقتون بین عهد طرفین مع اقرباء الاخر تحدث و به زوجیه اول ملک اینن او انتفاعا به تحلیل. گاهی میشود ملکش کنیزی رو خریده، گاهی نه کنیزی رو نخریده، رفیقش کنیزی داره، زیادی داره، تحلیل کرده برای این، به هر شکل باشه. بعدها میگن اگر با این هم بستر شد، مادرش میشه برش حرام. به محض ملک نیست، هنوز هر دوشون خودش و مادرش رو با هم خریده، هر دو برش حلال، اما با یکی که بستریش به هم بستر شد، دیگری براش میشه حرام. اینا مسائلشو بعد میگه. اول وقت شبهتن او زنا اول نظر و لمس، اینا هم در مواردی هست که بعد مسائلش یکی یک گفته خواهد شد. باز تعریف سید این چنینه. این تعریفات هر دو سابقه داره. صاحب جواهر این گونه تعریف میکند: المصاهره هی علاقت و قرابت تحدث به زواج جعلها الله تعالی کما جعل النسب قال عز من قد زمن قائل و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سحرا. سحر از همون مصاهرته، به بیانی که حالا بعد گفته خواهد شد. همون جور که خدا نسب رو قرار داده، پدر، پسر، عمه، خاله و امثال اینها و سهرا. تعریفی که قبل از هر دو این بزرگوار هست، مرحوم نراقی در مستند می‌فرماید هیه علاقتون تحت و بین از زوجین و بین اقرباء کل منهما به سبب نکاح توجب الحرمه و یلحق به نکاح الوت و نظر و لمس علاوه مخصوص. هنوز روز اوله، ما کان هازا اوله لحقیق ان یخاف من آخره. بله آقا کار چی کار کنه؟ یعنی میخوای بذارم کنار ورش داری بری؟ خاموشی که برای نمیدونم چی دونم باید خاموشش کنم. بله آقا آن راست میگه، یادم آمد. بله اینا هست. اینجا که میرسید میگه ضرر داره، یه جاهایی هم ضرر داره ولی گوش نمی کنید هیچ. عبارت مرحوم نراقی، تعبیر بود که عبارت رو خوندیم، باز سابقه از ایشون مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد میگه عرف بعضهم المصاهره به انها جهتون توجب الحرمه بین اقرباء زوجین به عقد او وطی صحیح او شبهت او زنا مؤبدن علیه ام لا. این عبارت ها کم و بیش همش مشابه به همه، یکی کامل نیست مشابهه، ولی خب یه تفاوت هایی توش هست، یه نکاتی یکی بیش توجه کرده دیگری اضافه کرده، کم کرده زیاد کرده، یه تفاوت هایی بینش هست معلوم. بعضی هم وارد یک نوع حق و اصلاح شدن، مثلا در عبارت متن که شبیهش به عبارت های دیگه هم وارد می شود اینه که علاقتون بین احد زوجین و اقرباء الاخر، اما این علاقه به چی حاصل می شود تو متن گفته نشده. ان هذه العلاقه من اي شيء تحصل ما ان العلاقه لفظ عام يشمل العلاقه النسبيه والسببيه والرضا، اونا هم یه نوع علاقه است. و اشکال دیگر این که علاقتون بین احد زوجین و اقرباء الاخر، یا نه کل من از زوجین، هر دوشون این خصوصیت رو داره، اختصاص به احد الزوجین نداره. این اشکالات سهل و دفعه، یعنی در واقع جای اشکال نیست. اشکال اول که خودشونم اشاره کرده اینه که وقتی در عبارت میگن علاقتون بین احد زوجین که معناش اینه که به وسیله زوجیت حاصل میشه، پس علاقه ایست که ناشی از زوجیته، تحت صوب زوجیت، کما اینکه در عبارت بعضی از آقایون دیگه رو این مطلب صراحت داشت. مرحوم سید صراحتن گفت علاقتون تحت صوب زوجیت. و اما اشکال دوم، احد الزوجین مقصود این است که کل واحد حکم داره. سلام علیکم. احد درش قید نیست، کل واحدشون مصداق این احد هستن. نگفت زن یا مرد، احد و زوجین، هر کدوم برای خودش این حکمو داره که علاقتون بین او و اقربا الاخر. این دوتا ظاهرن مشکلی در این عبارت نیست، سهل و دفع. عمده یه مطلب دیگه ایه، خوب دقت کنید. نمیدونم چرا آقایون در تعریف این مصاهرت در این عنوان اومدن رو این معنا. خوب دقت کنید، در حقیقت مضمون کلام این بزرگواران همشون الا در تعریف جامع المقاصد علا احتمالن. مصاهرت چی شد؟ یه ازدواجی واقع می شود، به وسیله این ازدواج یک علاقه جدیدی تحدث، اون مصاهرته. مضمون همه این عبارات اینه، علاقتون تحدث به زوجیت، نه خود زوجیت. خود زوجیت علاقتون بلا اشکال نسبتی است که در اثر عقد ازدواج بین زوجین حاصل می شود. به عبارت اصولی یک نسبت جدیده، یه حاصله، یک به اصطلاح مستحدثه. اون نه، به وسیله او یه علاقه پیدا می شود. مثلا وقتی دو نفر با هم ازدواج کردن، مادر این با این داماد یک علاقه جدیدی پیدا می کند به عنوان چی؟ ام الزوجه، علاقتون ام الزوجه تحدث به وسیله اون زوجیه یا اب الزوجه. و همچنین مضمون عبارت این آقایون اینه. غیر از این ازش میفهمیم؟ من سوالم اینه، بله، احد الزوجین و اقربا الاخر، این بین این داماد و مادر دیگری میشود ام الزوجه، بین این عروس و پدر داماد میشه اب الزوج، و همچنین همه موارد دیگرش. این است که از این عبارت آقایون در میاد. بله، عبارت مرحوم محقق ثانی، حالا دو احتمال اینه، المصاهره به انها جهتون توجب الحرمه بین اقرباء الزوجین، جهتون توجب الحرمه. حالا جهت همون زوجیت خودش باشه یا نه، به تعبیر اون آیون یه جهت دیگری تازه احداث می شود، با هر دو می سازه. ولی عبارت این بزرگواران دیگر کس سری که پس مصاهرت اون جهت تازه، اون علاقه جدیدی است که حاصل می شود به وسیله زوجیت این دوتا، بین از زوجین به وسیله اینها و اقربا الاخر. اصلا بردن این علاقه را بین احد زوجین و اقربا. من سوالم اینه که ندیدم هم حالا متعرض شده باشم به این شکل، این از کجا در اومده این مطلب؟ ما اگر بحث رو از ریشه شروع کنیم، البته پیشا پیش یه عذرخواهی مرحوم آقای آخوند در کفایه، در جای جای کفایه فرموده که این تعریفات شرح الاسمه، تعریف حقیقی مرکبه از جنس و فصل یا جنس و عرض خاص، عرض عام، امثال اینها نیست. تا جای نقاش داشته باشه که این به اصطلاح جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، ینتقد و به کذا و کذا، نه، اینا شرح الاسم صرفا برای یک نوع معرفی و آشنایی با ذهن. اینو مرحوم آخون عذرشو در کفایه همه جا خونده. اینی هم که بیاییم بگیم نه، علما در صدد این بودن که تعریف کنن، ولذا نقض و ایراد میکنن، لا و نعم دارن، یشمل و کذا، یرد و کذا، امثال اینها، اینم ناقض این مطلب نیست، ضرری به حرف مرحوم آخون نمیزنه. بله، اینا این شرح الاسم را، ولو شرح الاسم ولیس به تعریف ولا حد اصطلاحی منطقی، اما در این حال میخوان شرح الاسمشون رو به صورت جامع و مانع مطرح کنن، کامل مطرح کنن. همین شرح الاسم هرچی کامل تر باشه خب بهتر، ولذا بله، در این حال که شرح الاسم نفی و اثبات هم میکنن، اگر این کلمه رو میگفتید بهتر بود یا این کلمه رو نمیگفتید بهتر بود، اینو هست. این ناقض حرف مرحوم آخون نیست، نمیشه بهشون اشکال کرد. بله، بنابراین به بیان مرحوم آخون که خودشو در سر تا سر کفایه در این نفی و اثبات ها راحت میکنه، اینجا مسئله عمده ای نداریم. در این حال حالا برای این که ببینیم اصلا چرا مرحوم علما اومدن سراغ این تعریف، ما وقتی که به ریشه لغوی رجوع میکنیم، مصاهرت یعنی چه؟ بله، مصاهرت در لغت لسان العرب میگه از سحر هو القرابه و ختن الرجل یا ختن الرجل، داماد، سحر این داماد. این معنای لغویش. بعدم میگه و ساحرت القوم اذا تزوجت فیهم، ساحرت القوم، با این قوم مصاحرت کرده، یعنی در میان اونها ازدواج کرده، از اونها ازدواج کرده، یا حالا قوم یا یک رجل از دختر او رو گرفته، داماد او شده، ساحرت الرجل. این معنای لغویش. حالا اگر چنانچه ما باشیم و همین معنای لغوی بدون هیچ تصرفی، المحرمات بالمصاهره، سراس به یک ازدواج یه سلسله تحریم ها پیدا می شود، کمبودی داری؟ خوب دقت کنید، اصل سبب در این تحریم ها، حالا تحریم هایی که شمرده میشه یک یک در اثر یک ازدواج، حالا و ما یلحق به ها، اونش طلبتون فعلا، یه مواردی میشه حرام، حالا گاهی حرام دائم، گاهی حرام موقت، خواهر زن حرام موقت میشه یا مادر زن حرام دائم میشه یا امثال این ها. در اثر اون ازدواج سببیت با سببیت میشه مال خود اون ازدواج، معنای لغوی مصاهرت. هیچی اضافه هم نیاز نداریم، اصلا این کلمه رو برداریم، به نکاح، بل ازدواج یحرم و یه مواردی. بله آقا، اونا رو حالا و ما یلحق و بها رو گذاشته، یک توبره وسیع برای جاهایی که حالا شامل اونجا نشود. بله، حالا ما داریم میگیم مصاحرت و ازدواج، پس فردا دنبالش میگیم زنا هم بود همین حکمو داره، اونجا رو چیکارش کنی؟ خب حالا اینا یکی چی میرسه. حالا در این مورد روشنش با سببیت میشه خود ازدواج، خود مصاحرت به سبب او یحرم و یه مواردی. آیا در این مورد کمبودی داریم؟ چه احتیاجی هست که بیاییم بگیم نه به این ازدواج تحدثوی علاقه جدیدی و اون علاقه یوجب الحرمت؟ چرا ریشه رو نگیری؟ ازدواجی که میتونه اون علاقه جدید رو ایجاد کنه، خب خودش یوجب الحرمت، سبب برای این حرمات میشه. واقعیت غیر از اینه؟ شما هم که بله دوبارش هم میگید و ما یلحق و بها، همه هم میگن، هیچ کدوم نمیتونن از این فرار کنن. از این نظر بر حالا موارد دیگرش خب ملحقه به اینجا. چه نیازی هست که بیایم این گونه تعریف بکنیم علاقتون و امثال اینها و بعدم؟ نه، خود نفس ازدواج به محض وقوع ازدواج گاهی بالعقد در بعضی موارد به دخول، یه سلسله موارد میشه محرم. میدونم، ولی این زن و مرد زوجیت بین اینها توجب همین زوجیت. ما نقطه بحثمون جای دیگه است آقای محمدی. زوجیت معلوم، این زوجیت توجب و حرمت ام الزوجه، تموم شد. اما بیایم اینجا یه واسطه درست کنیم، این زوجیت توجب تحدس علاقتن که اون علاقه یوجب الحرمه. چه نیازی داریم به این؟ چی آقا؟
دامادی است که موجب حرمت اون مادر زن شده.
بسیار خوب، دامادی. ما میگیم دامادی موجب حرمت مادر زن شد، تموم. دامادی همون مصاحرته، ختن همون مصاحرته، بله زواجه، دامادی همون زواجه، عبارت دیگر همونه، نخه همون زواجه، چیز دیگه نیست.
نگاهش
به هر دو طرفش یک سان فرقی نمی کنه. بنا نشد، ببین بنا بعد اونا حالا توی ما یلحق و بهاست، ملی یلحق و بهاست تو اون حبس نیست. حالا فعلا اصلش نمیدونم، واقعا اینجا یه سؤاله برای من که به چه مناسبت این کارو مشکل کردن، لقمه رو دور دهان گردوندن و یه چیز اضافه ای اینجا علاقتون تحت سو
طبق
با تلس زوج یا سه
در مورد ازدواج بله حتما روشنه،
بسیار.
ولی خب این حرمت رو گسترش بدن، توسعهش بدن به
بله او اون بله دلیل داره، بحثی نیست حالا که اون رو میگیم، دلیل داره. ولی دلیل میگه وقتی با یک زنی ازدواج کردی، اذا زوجتها، چی؟ این اذا آمد رو تزویج، اذا زوجتها تحرم امها، غیر از اینه، حالا هر دلیلی باشه. این اعظام مال خود تزویجه. بنابراین چه نیازه که ما در اینجا این وسط یه علاقه دیگری را تصویر کنیم، فرض کنیم که در اثر اون زوجیت این علاقه در وعاء اعتبار خارجن وجود پیدا کرد و اون علاقه توجب الحرمه؟
اختراع فقها هاست، یه سری عناوینی رو داخله کردن، یه جایی گفتن مصاحره، بعد اون زواج
مثلا. ما میخوایم بگیم همه این کارهایی که کردن چی اضافه کردن از خود همون زواج، چی اضافه بر او کردن؟
مثلا پدر دختری رو خارج میکنه، اجدال یه خارج
چیو یکی سب اون معلوم خارج میکنه نیست اصلا، اون اصلا به زواج نیست. پدر و دختر حرمتشون به نسب، نه به ازدواج. معلومه او خود به خود خارجه. نمیدونم، رو عرضم خود دقت کنی. عرض کردم ندیدم متعرض شده باشم، صاحب جواهر دیگران هم متعرض نشدن. ببین
با این بیان شما دیگه نیازی به عناوین مثل بنوبت و
قربت
و اینا دیگه نیست.
چرا؟
با همون ازدواج اینها رو شامل میشه.
با اون ازدواج وقتی اینطور میگه اذا زوجت امرأتن تحرم علیک امها، باید مصداق پیدا کنه اون عناوین، برای اینه که این مصداق امها بشه.
ابنها هست
یا ابنها یا چی یا هرچی، اونا دونه دونه دلیلش جدا. چرا بریم تراغ این وادی تا بعد بگیم بله این علاقه موارد متعدد؟
اگر ازدواجشون طلاق دادن بعدش چی میشه؟
احکام نپرس حالا. بله بله اون حرام شد، نه همون ازدواج، نه 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 همون ازدواج، همون مصاحرت حرامش کرد مؤبدن، یه جاهایی نه حرام نمی کنه مؤبدن، مثل خواهر زن جا به جا داره وابسته به اون حکم میشه. بله گاهی اون همون اولش کار خودش کرد، همون شب اول، لازم نیست همیشه بمونه. حال نه به اونام کاری نداری، همون حکم اولی که آمد میگه اذا زوجته یحرم علیک امها دائما، این دائما مال تو اون حکمه، کاری نداریم که حالا دیگه عنوان مصاحرتش باقی باشه یا نباشه دنبال اینام بریم، نه همون یه لحظه که حادث شد اینا دیگه بعدها شرح داده میشه، به اون یک لحظه حکم دائمی میاد.
کسی که ازدواج کنه زنش بمیره،
مثل کسی هم کاری نداریم، نه اونم مورد بحثه، نه بوکسل نفر بود،
نه مادر زنش،
نه نه نیازی نداریم به این تمهلاتی که تو این عبارت ها هست. علاقتون تحدث، یه علاقه ای که به وسیله ازدواج حاصل بشه، او بشه این واسطه، واسطه در حکم. آیا به این واسطه در حکم نیاز داریم یا نه؟ این محرمات ینسب به خود محرم، خود اون زواجه، خود اون مصاحرته، خود اون نکاه محرمون لین موارد. بل نقول چه علاقه جدیدی بین این داماد و مادر این دختر ایجاد می شود؟ علاقتون تحدث، حادث میشه. چی حادث میشه؟ بیان اولمون میگفتیم نیاز نداریم به این واسطه، بیان دوم میگیم درست نیست. یک علاقه جدیدی حادث نمیشود. این مرد وقتی با این دختر ازدواج کرد، این دختر با این زن دیگر امیت داشت، بنتیت داشت قبل از ازدواج، یا حالا شد دخترش، حالا شد دخترش، یا حالا شد مادرش. ربیبه هم یعنی چی؟ دختر زن. دختر زن بود یا نبود؟ میگم دختر زن بود که یا نبود. حالا هم بعد از این چی این باش ازدواج کرد، این چیز تازه‌ای ایجاد شد. اجازه بدید ببینید،
ازدواجه که میخوان بگن که ازدواج یه آثاری داره، یه آثار بهش میگن مصاحره یا بهش میگن علاقه.
آثار رو که نمیگن علاقه، عبارتشون این نیست. علاقتون تحدث و اون علاقه حادث میشه موجب حرمت.
بعد یه بار زوج میشن، یه بار
بعد علاقه. حالا یه بار همین اشکال همینه. شما این که میخونی و روش اصرار داری بگو آیا این یک زوجیت حاصل شد بین اونها؟ قبلا هم این مادرش بود، این دخترش بود، این خواهرش بود، این برادرش بود، این چنین بود، اینا هم که قبلا نسبیاتش سر جای خودش بوده. حالا چی تحدث؟ بله، یه عنوان لفظی برش اضافه شد. تا حالا این مادر و دختر بودن، این دختر بود، این مادر، این به اصطلاح حالا این مادر عنوان مادر زن پیدا کرد، چون این دختر شد زن زید، اینم این اسمو پیدا کرد به عنوان مادر زن. یه مستاق شد برای یک اسمی، علاقه جدیدی نیست تو کار. بله، به این مناسبت با این حادثه یه اسم دیگه هم پیدا کرد. بین مادر و من میخوام همینو تحلیل کن آقا، بین این مادر و اون داماد چی حادث شد؟ زوجیت که بین خود اون دختر و پسره، نه بین مادر و اون که دیگه نیست، ولی بین اون داماد و مادر زن چی حادث شد؟ اینی که بهش میگن مادر زن
منظور از علاقه
چیز دیگه نیست دیگه. این چه علاقه جدیدی نیست که حادث شده باشد. نه میدونم این بازواج، نه این چیه که حادث شد؟ میدونم شد یعنی چی شد، یعنی در وعاء اعتبار یه اعتبار جدیدی که قبلا نبود حالا پیدا شد.
بله،
یا نه فقط این اسمو بهش دادم، این اسم گذاری شد.
دو مرحله که نیست که
همین میخوام، نه دو مرحله، میگم اصلا هیچی نیست. اونی که حادث شد به زواج، به انکه تو قبل تو، بله در وعاء اعتبار، به اعتبار عقلا، به اعتبار شرعی یک زوجیت حاصل شد. بله، این یه موجودی شد جدید، تا حالا نبود، حالا وجود پیدا کرد. مثل ملکیت، تا حالا ملک زید نبود، حالا شد. یه واقعیتی است در خارج، ولو واقعیت اعتباری، اون شد. اما بین این داماد و این مادر زن یک اعتبار جدید ایجاد شد. مادر زن رو اسمشو بردار، بذار خود اسم خود زنشو ببر. مادر زنش زینب، اینم مادر زینب بود، ام زینب بود. حالا هم بگو ام زینب، یا شد مادر زنش، چون زنیت حاصل شد. اینجا دیگه اعتبار جدیدی حاصل نشد. ربیبه هم ببری، تو چنقدر از ربیبه خوشت میاد؟ ربی همش از اول بحث دنبال ربیبه رو گرفته. ربیبه هم همینه، ربیبه هم اعتبار جدیدی درش نیست، دختر زنشه، زنش نبود، زنش شد. میدونم ولی این چی؟ ازدواج باعث حرمت این شد. اما اینجا یک علاقه جدیدی بین او، اون علاقه ممکنه تو دلت پیدا شده باشه اما در خارج اعتباری نیست. علاقه جدیدی در خارج دختر زنشه، زنش اسمش مثلا زینبه، دختر زینب بود، حالا شد دختر زنش، این اسمش عوض شد، نامگذاری به یک اعتباری شد. و هر چی حالا اونا ببین اونا دیگه بعدن و قبلنش هم مال بحثای بعد. بله اونایی که دو اشاره کرد آخر وقت میشه بعضی علاقه
بدم.
آخه این چسبیده به ربیبه ولش هم نمیکنه، چیکارش بود؟ بسیار خوب، ششر الله جناب آقای مجیدی رو.